فصل دوم. همانطور که نشان دادیم، نطفه اولیه مرکزی که ذهن می سازد و آن را به عنوان من، خود یا هستی وسیله استتار، نمایش و فریب قرار می دهد، توصیف ها، سمبل ها، علایم و تعبیر های توانایی است. ولی ما می بینیم که این مرکز ذهنی در شکل فعلیش پدیده است اولا بسیار گسترده تر از علایم صرفاً توانایی، ثانیاً بسیار در هم پیچیده است. بسیاری از توصیف ها و علایم تشکیل دهنده فعلی خود، مثلا اراده، شجاعت، دانایی، جسارت، تسلط بر خود و دیگران، موفقیت، زرنگی و استثمارگری، معانی نزدیک به توانایی و قدرت دارند، ولی سمبول‌ها و توصیف‌های دیگری نیز در ساختمان هویت فعلی ما وجود دارد که به کلی دور از معنای توانایی است. مثلا تواضع، انصاف، گذشت، دلرحمی، سخاوت، دوستی، ملایمت، وقار، قناعت، نوع دوستی، فضیلت، درویشی و بسیاری دیگر از توصیف‌ها هیچ ارتباطی با توانایی ندارند. پس باید ببینیم اولا این گستردگی و دور شدن سمبول‌ها و توصیف‌ها از معنای توانایی به معانی دیگر چگونه و با چه مکانیسمی صورت گرفته است. ثانیاً چه عواملی موجب پیچیدگی خود که در شروع تشکیل وضع نسبتاً ساده‌ای دارد شده است. روشن ساختن این دو موضوع به معنای شناخت گسترده فعل و انفعالات خود و همچنین شناخت ماهیت آن است. در جریان انطباق نمایشی با تهدید انسان، ذهن خصوصیت‌ها، نیازها و کیفیت‌هایی پیدا می‌کند که ابتدا زمینه کلی آن را مستعد گستردگی می‌گرداند. سپس نیازها و عوامل دیگری گستردگی را عملاً تحقق می‌بخشد. ابتدا توضیحی درباره عوامل کلی فراهم آمدن زمینه گستردگی می‌دهیم و بعد با تفصیل بیشتری به توضیح عواملی می‌پردازیم که منجر به گستردگی عملی خود می‌گردد. در یک رابطه مبتنی بر نمایش و فریب، ابزار مناسب تخیل است، نه بعد اندیشه‌گری ذهن. اندیشه ابزار ارتباط با واقعیت است و انسان نمی‌تواند به وسیله واقعیت خود و دیگران را فریب بدهد. واقعیت واقعیت است، نه فریب و دروغ. تعبیر و معنای واقعیت است که می‌تواند در یک رابطه نمایشی و فریب آمیز نشانه هستی و چیزی بودن باشد، نه خود واقعیت. واقعیت شغل من ممکن است ملالت آور باشد، ولی تعبیر آن به رئیس و متشخص به من لذت می دهد. بنابراین من به تعبیر آن بیشتر اهمیت می دهم تا به واقعیت آن. چیزهایی که من می دانم یک پول ارزش ندارد، ولی دانشمند عالی قدر به من لذت می دهد. اگر بر ثروت و شهرت من برچسبی با معنای ابهت معتبر و سرشناس نخورده باشد، بود و نبود خودشان چندان مهم نیست. خود یعنی آنچه باید مجلل باشد و به کار فریب و نمایش آید، از تعبیر و معنای چیزها ساخته می شود، نه از واقعیت آنها. کاری که من انجام می دهم یک واقعیت ساده است، ولی تعبیری که از آن می کنم می تواند باری بسیار گسترده در خود داشته باشد، و این بار گسترده یعنی یک هستی گسترده. و ابزار این تعبیرها بعد پنداری و توصیفی ذهن است. آنچه به کار تعبیر می آید پندار است، نه اندیشه که فقط واقعیت قضایا را می بیند. اندیشه فقط یک واقعیت محدود را می بیند، ولی تخیل وسعت حرکت تعبیری نامحدودی دارد. ضرورت تعبیر و برچسب گذاری لاجرم همه چیز زندگی و همه رفتارها، واکنشها و حرکات انسان را طبقه بندی می کند، به الگو می برد و هر چیز را از چیز دیگر متمایز می گرداند تا تعبیر و معنای یکی را در مقابل تعبیر و معنای دیگری به عنوان هستی جای دهد. این طبقه بندی و معنی دادن به چیزها به علاوه حاکمیت تخیل در مقابل اندیشه، عاملی است که زمینه ذهن را آماده گستردگی خود می گرداند. خشم و نفرت و میل فریب آمیخته به آن نیز کمک می کند به آمادگی کلی ذهن برای این گستردگی. من باید از طریق عرضه یک هستی برتر و مجللتر تو را آزار بدهم، تو را فریب شخصیت بدهم. در این صورت برای من فرق نمی کند که آن هستی چه باشد، تواضع باشد، فضیلت باشد، دانایی باشد، توانایی باشد یا هر علامت و توصیف دیگر. وقتی مهم ارضای خشم و نفرت و میل فریب است، موضوع یا وسیله آن دیگر مهم نیست. برای من مهم این است که در مبارزه و نمایش هستی خود را در موقعیتی برتر و مجللتر از تو قرار بدهم. در این صورت هر معنا و تعبیری که بدین کار آید برای من کفایت می کند. این عوامل کلی و عوامل دیگری که توضیحشان چندان ضرورتی ندارد، زمینه کلی ذهن را مستعد گستردگی خود می گرداند. ولی سؤال این است که ذهن عناصر و خمیر مایه گستردگی عملی و واقعی را از کجا حاصل می کند؟ من باید چیزی باشم که تعبیر و معنای آن مهر تجلیل و ارزش مبادله‌ای در یک رابطه نمایشی و فریب آمیز یافته باشد. در این صورت فرق نمی کند که آن چیز سخاوت باشد، تواضع باشد، توانایی باشد یا هر چیز دیگر. ولی خود این علایم و توصیف‌های تجلیل آمیز یا به اصطلاح صفات چگونه رواج یافته‌اند؟ اگر خود یک پدیده عرضی است و زمانی وجود نداشته است، باید نتیجه بگیریم که اجزا یا صفات تشکیل دهنده آن نیز قبلاً وجود نداشته‌اند و در شرایط و روابط خاصی رواج اجتماعی یافته‌اند. خود از مجموعه اجزای تشکل ذهنی پیدا کرده است. پس اگر خود عرضی است، اگر بیگانه با ذات و فطرت آدمی است، اجزای آن نیز چنین است. از همکنون توجه داشته باشیم که بحث بر سر صفات و حالات ذاتی و فطری آدمی نیست. ما می‌خواهیم ماهیت و چگونگی تشکیل یک پدیده کاذب را بررسی کنیم. ما از صفاتی صحبت می‌کنیم که به کار بردن کلمه صفت در مورد آن کاملاً بی‌معنا و مصداق است. خلاصه وضعیت کنونی انسان بعد از درگیری به رقابت و مبارزه نمایشی با انسان از این قرار است: هر فرد یک مقدار ناتوانی‌های واقعی دارد و یک مقدار ناتوانی‌ها که نتیجه اجتناب ناپذیر تشکیل یا در واقع تصور یک هستی مبتنی بر پندار است. هر فرد خود را در مقابل گروه تنها و منفرد می‌بیند. سوای این تفرد واقعی، انسان خود را به وسیله یک هستی ذهنی نیز از کل هستی و جریان یک پارچه آن جدا کرده و جدا می‌بیند. بنابراین آن هستی مجازی بعد جدیدی به احساس تفرد، تنهایی، بی کسی و جدا افتادگی او می بخشد. آن هستی خود هم عین ناتوانی است و هم عین جدایی، تمایز و متفاوت بودن انسان با انسانهای دیگر. اکنون این موجود ناتوان و جدا افتاده هم خود را در مقابل خشم گروه، در مقابل خشم تیمور و چنگیز گونه های اجتماع می بیند و باید خود را از خشم آنها در امان نگه دارد، هم باید خشم خود را ارضا کند. و هم باید هستی را که در اصل به منظور انطباق با شرایط محیط و صیانت خیش تشکیل شده است و بعد خودش به صورت یک پدیده آسیب پذیر ناتوان و تهدید شونده در آمده است حفظ کند. در حقیقت هم مجبور است ناتوانی خود را با نام هستی حفظ کند و نگه دارد و هم از موضع همین ناتوانی و با ابزاری که عین ناتوانی است از عهده یک مبارزه نمایشی فریب آمیز و خصومت آمیز براید. این وضعیت ها کار انسان را بسیار مشکل می گردانند. انسان هم باید آن هستی را حفظ کند و هم به وسیله خصوصیات آن، خصوصیاتی که عبارت است از ترس، ناتوانی و تنهایی، بین همین هستی و محیط اطراف خود سازش و انطباق ایجاد کند. ولی واضح است که نمیتواند به هستی امید بندد که خودش عین ناتوانی است، بنابراین از آن مایوس میگردد و وسایل مورد نیاز خود را بیش از پیش در بیرون از خود جستجو میکند و در حقیقت به تمهیدات و تاکتیک های جدیدی متوسل می شود. این تمهیدات و تاکتیک های جدید باید طوری باشند که باز هم به کار دفع خشم و آزار دیگران بیایند، هم وسیله فریب و آزار دیگران قرار گیرند و هم در این حال به کار حفظ یک هستی نمایشی بیایند. مهمترین چیز برونی که انسان جستجو می کند و آن را وسیله ارضای هر سه نیاز خود، یعنی ارضای خشم، مسئولیت از خشم دیگران و وسیله نمایش یک هستی قدرتمند قرار می‌دهد، ثروت است. انسان وقتی از درون خودش مایوس می‌شود، توانایی را در بیرون جستجو می‌کند و یکی از نشانه‌های توانایی نمایشی ثروت است. تجلیل ثروت در اجتماعات به خاطر آن است که انسان می تواند علایم دیگر توانایی را نیز به وسیله آن حاصل کند. نیاز تو به من به معنای توانایی من و ناتوانی تو است. اعتبار و احترام من به معنای توانایی من و ناتوانی تو است. همانطور که گفتم، در یک رابطه نمایشی تعبیر و معنای چیزها است که واجد اهمیت اصلی است، ولی به دلایلی که بعداً خواهیم گفت افراد می‌کوشند تا واقعیت چیزها را مهم جلوه دهند. در باطن افراد نظر به تعبیر و معنای چیزها دارند، ولی به ظاهر وانمود می‌کنند که واقعیت آنها برایشان مهم است. و یکی از چیزهایی که افراد در زمینه آن می توانند اهمیت را در واقعیت آن متصور شوند و جلوه دهند ثروت است. بنابراین انسان ها بیش از هر چیز در زمینه ثروت درگیر مسابقه، رقابت و مبارزه می شوند و ارزش و اهمیتی که برای این زمینه قائل می شوند از هر موضوع و زمینه رقابتی دیگر مهمتر و حساس تر است. پس انسان‌ها در زمینه ثروت درگیر حساس‌ترین و شدیدترین مسابقه و رقابت می‌گردند و هر فرد می‌کوشد تا زودتر از دیگری بر ثروت‌های اجتماع چنگ بیندازد و این علامت توجیه شده اجتماعی را از آن بکند. واضح است که در این مسابقه و قاپیدن گروهی موفق خواهند شد و گروهی محروم می‌مانند. حال اگر توجه کنیم می‌بینیم یک سلسله به اصطلاح صفات اجتماعی، ولی در حقیقت تاکتیک و تمهید دفاع و مدارا به تبع چنین جریانی رواج تجلیل آمیز و ستایش آمیز پیدا می‌کند. من انسانی که همه تلاش خود را به کار برده‌ام تا چیزی بقاپم ولی نتوانسته‌ام، اکنون مصلحت خود را در این می‌بینم که کمک کنم به رواج و تجلیل صفتی به نام سخاوتمندی، دستگیری از ضعفا، رحم و مروت، تا بتوانم تو را به ارزش، حرمت و تقدس آنها قسم بدهم برای اینکه چیزی از تو بستانم. درست است که خودم باز هم با چنگ و دندان در تلاش قاپیدنم، ولی مصلحت فعلی و آنی خود را در این می‌بینم که کمک کنم به تقبیح آزمندی و زیاد خواهی. به همین جهت است که می‌بینیم رابطه انسان‌ها با ثروت یک رابطه دوگانه است، هم آن را تجلیل می‌کنند و هم تقبیح. من انسانی که در مسابقه مهمترین علامت اجتماعی توانایی یعنی ثروت محروم مانده ام و ضمناً ضرورت چیزی بودن به اندازه اکسیژن برایم حیاتی است، حال آنکه چیزی نیستم، چه چاره‌ای دارم جز اینکه کمک کنم به رواج و ستایش اخلاقی به نام درویشی، فقر و قناعت؟ پس یک سری صفات به تبع مبارزه بر سر ثروت رواج و تجلیل اجتماعی می‌یابد و جزی از اقلام یا به اصطلاح صفات تشکیل دهنده خود می شود، ولی عوامل و دلایل گستردگی خود بیش از این است. ترس و ناتوانی و همچنین میل ارضای خشم از طریق فریب جریانی است دو طرفه، به این معنا که من در رابطه با تو و دیگران همان ترس ها، ناتوانی ها، حساسیت ها و احساس تنهایی و بیکسی را دارم که تو در رابطه با من و دیگران داری و دیگران نیز در رابطه با من و تو دارند. در چنین وضعیتی مصلحت ایمنی هر فرد اقتضا می کند که با یک قرار و موافقت تصریح نشده کمک کند به رواج و تجلیل ظاهراً صفتی به نام دوستی و بکوشد تا هرچه بیشتر بر تقدس و حرمت آن بیفزاید تا حدی که بتوان روی دوستی قسم خورد. هر قدر حرمت آن را بالاتر ببریم، نقش آن هم از نظر دفاع و ایمنی، هم از نظر وسیله آزار و هم از نظر قلمی از هستی مؤثرتر خواهد بود. وقتی من تعلق خیشی، فامیلی، هموطنی، هم نژادی و غیره را تا حد یک تابو ستایش کردم و بالا بردم، هم در سایه آن احساس ایمنی می کنم و هم احساس یک هستی و هویت مجلل و تقدس آمیز می کنم و هم این که می توانم غیر وطن پرست را تا حد ناموس فروش تنزل دهم و از این طریق خشم و آزار خود را ارضا کنم. در تجلیل صفت دوستی هدف من این است که هم از آزار خود تو در امان بمانم و هم از طریق دوستی با تو نوعی احساس توانایی بدلی و نیابتی حاصل کنم علیه دیگران. وقتی صفت، سنت و عرف و ارزشی به نام نوع دوستی، انسانیت، انصاف، گذشت، دلرحمی، مروت، جوانمردی و نظیر اینها رواج تقدس آمیز یافت، من می توانم تیمور گونه های اجتماعی پرخشم و نفرت را قسم بدهم به حرمت و تقدس پذیرفته شده این صفات تا از خشم و آزارشان در امان بمانم، تا زنده پوستم نکنند. به این جهت می کوشم تا هرچه بیشتر بر حرمت و تقدس این گونه به اصطلاح صفات بیفزایم. در یک رابطه نمایشی بر سر عرضه یک هستی مجلل اجتماعی، وقتی من از حصول علایم هستی محروم ماندم، چاره‌ای ندارم جز این که کمک کنم به رواج و تجلیل صفت تواضع و بعد تو را قسم بدهم به ارزش و تقدس آن، با این نیت باطنی که تو را به تواضع قسم این همه هستی خود را بر سر من محروم از هستی مکوب. خوب، در چنین شرایط روابطی آیا مثلا سخاوت واقعا یک صفت است؟ صفت به معنای یک حالت و کیفیت روانی در من، یا یک تمهید است با نقش ماهیت توبره گدایی و التماس؟ آیا دوستی یک صفت است یا تمهید و حیله‌ای که من انسان ناتوان، تنها و پرهراس می‌خواهم خود را در پناه تقدس آن از خطر و آزار در امان نگه دارم؟ با تمسک به دوستی هدف من جز این است که تو را به حرمت و تقدس آن قسم می دهم و به تو التماس می کنم که مرا به تنهایی و ناتوانی خیش وامگذار، و چون تو هم وضع مشابه مرا داری و مصلحت ایمنی خود را در ارج و تقدیس آن می بینی، به جای تأمل در ماهیت چنین دوستی و نقش و انگیزه واقعی آن، می کوشی تا در تقدیس آن بر من سبقت بگیری. توجه داشته باشیم که هدف اساسی این بحث ها کشف موانع رهایی است و مهمترین مانع انسان در طریق رهایی نشناختن ماهیت چیزهایی است که تشکیل خود یا هستی نمایشی را می دهد. بنابراین هر جا مناسبتی پیش می آید ولو سبب شود که موضوع در دست بحث را معلق نگه داریم، باید به توضیح چیزها از نظر مانعیتشان بپردازیم. ببینید، صفات مورد تجلیل اجتماعی از قبیل دوستی، تواضع، مروت و هر چی که هست، سوای هر نقش جزئی و اختصاصی که بر عهده دارند، این نقش کلی را هم دارند که جزئی و قلمی از اقلام تشکیل دهنده یک هستی نمایشی اند. بنابراین هر فرد بیان که در ماهیت آنها چون و چرا کند، آنها را وسیله و ابزار مسابقه قرار می دهد. دوستی یکی از اجزای هستی مرا تشکیل می دهد و من در زمینه هستی با تو درگیر مبارزه و مسابقه ام. در این صورت کاری به ماهیت دوستی ندارم، فقط همین قدر می دانم که چون یکی از ارزش‌های تشکیل دهنده هستی است، من هم باید آن را داشته باشم. باید در وانمود به آن و در تجلیل آن از تو عقب نیفتم. دقیقاً با همان انگیزه و ماهیتی که به دنبال توپ می‌دوم تا از تو عقب نمانم. و رابطه من با دوستی همان قدر کور، بی تأمل و بی چون و چراست که دویدنم به دنبال توپ. خوب، خودشناسی یعنی آگاهی نسبت به ماهیت، نقش و چرایی اجزای تشکیل دهنده آن هستی نمایشی. ولی من چگونه می توانم بایستم و تأمل کنم؟ چگونه می توانم درباره فایدت یا عدم فایدت چیزی بیندیشم که شب و روز حتی در خواب نگران عقب نماندن از دیگرانم در مسابقه بر سر آن؟ ما واقعا با چنگ و دندان داریم در مسابقه شخصیت می دویم. تمام زندگی من را بر سر دویدن به دنبال توپ شخصیت نهاده ایم. در چنین دویدن شتاب آلودی چگونه امکان ایستادن، توجه کردن و تأمل وجود دارد؟ چقدر احتمال این هست که یک فوتبالیست حین دویدن دنبال توپ در زمین یک بار بایستد و از خودش بپرسد برای چه؟ احتمال چنین ایستادنی و چنین سؤال کردنی در مسابقه شخصیت به مراتب کمتر از ایستادن در زمین فوتبال است. شخصیت مثل یک تابلو زرین رویایی در یک فضای موهوم نصب است و چنان چشم ما را به خود گرفته و با شیفتگی و سر از پای نشناسی به دنبال آن می دویم که حال خود را نمی فهمیم. حتی در خودشناسی و سیر و سلوک باطن ما به دنبال آن تابلو زرین می دود. آیا در چنین وضعیتی امکان شناخت وجود دارد؟ اگر تو یک لحظه، فقط یک لحظه در ذهنت از دویدن باز ایستادی، اگر ذهنت را به دنبال چیزی ندواندی و نفرستادی، ممکن است در ادعای خودشناسی صادق باشی. ما بلا انقطاع در ذهنمان داریم به دنبال چیزی می دویم ولو ظاهراً آن چیز هیچ باشد. ما به دنبال هیچی می دویم که لفظاً هیچ است، ولی ذهنمان در باطن با نام هیچ چیزی را جستجو می کند. و ما اگر فقط چند سالی است درگیر مسابقه فوتبالیم، اگر فقط گاهی صدای سوتی را که باید به دنبال آن بدویم می شنویم، درگیری به مسابقه شخصیت به طول یک عمر است و سوتهای بیشمار در شکل مقایسه و قضاوت بلا انقطاع در گوش ما صدا می کند. آیا تا به حال یک لحظه ایستاده ای و درباره ماهیت فرزند دوستی تأمل کرده ای؟ من و تو ادعا می کنیم که یک دیگر را دوست داریم و به دوستی قسم می خوریم. حال از امروز به هر علتی از علل تو دوستیت را از من دریغ می کنی. دیگر ابراز دوستی نسبت به من نمی کنی. خوب، چرا من دوستیم را از تو دریغ می کنم؟ با زوال دوستی تو چه بر سر دوستی من نسبت به تو آمده است؟ آیا معنای کار من این نیست که از اول هم تو را دوست نداشتم و ابراز دوستیم نسبت به تو فقط تمهید و وسیله‌ای بوده است برای جلب دوستی تو؟ آیا باطن من نمی گفته است به شرطی من تو را دوست دارم که تو مرا دوست بداری؟ آیا در این رابطه خود من مطرح بودم یا تو؟ اگر در دوستی من راستی و اصالت وجود داشت، هیچ چیز نمی توانست آن را زایل گرداند. و علت این که تو در ماهیت دوستی من چون و چرا نمی کنی، این است که خودت هم وضع مشابه مرا داری. اگر تو نسبت به دوستی من تردید کنی، باید نسبت به دوستی خودت هم تردید کنی. بنابراین به جای تأمل در ماهیت چنین دوستی و انگیزه و نقش آن، میکوشی تا در ستایش چشم بسته آن بر من سبقت بگیری. برگردیم به دنباله موضوع اصلی بحث. من در تلاش حصول علایم توانایی بر بسیاری از آنها دست یافتم و تو محروم مانده ای. ولی این به آن معنا نیست که من واقعا دیگر احساس ناتوانی نمی کنم. من باطنن همانقدر احساس ناتوانی، حراس و ناایمنی می کنم که تو می کنی. من فقط علایم توانایی را پوششی قرار دادم بر روی یک ناتوانی عمیق و پنهان. ناتوانی درونی چیزی نیست که علایم برونی بتوانند علاج رفع آن باشند. من فقط از طریق پنهان ساختن ناتوانی خیش به وسیله علایم توانایی توانستم تو را در فریب نگه دارم و تنها دلخوشی من احساس لذت ناشی از این فریب است. پس من انسان موفق در حصول علایم هم نیاز به رواج و تجلیل ارزش‌ها و صفات دیگری دارم. وقتی می‌بینم توی انسان محروم مانده با خشم و تلاش می‌کوشی تا وسایل ایمنی مرا از من بربایی، ناچار کمک می‌کنم به رواج و ستایش راستی و درستی، به حق خیش قانع بودن، فضیلت فقر و درویشی برای تو نه برای خودم، حرمت مالکیت و نظیر اینها. موفقها ناتوانی خیش را به وسیله علایم مورد تجلیل اجتماعی تخدیر و پنهان می کنند و در یک دلخوشی سطحی و متظاهرانه پیش می روند و بنابراین عمق فاجعه هستی و زندگی خیش را به صراحت حس نمی کنند. حال آنکه محروم مانده ها ناتوانی و توهی بودن خود را بیش از موفقها حس می کنند و در رنج و حسرت به سر می برند. جامعه ضرورت چیزی بودن را با چنان اهمیتی به فرد القا می کند که اگر فرد نتواند چیزی باشد که مورد تجلیل جامعه است، احساس عریانی، توهی بودن و معلق بودن می کند. برای جبران این فقر ابداع تمهیدات جدیدی لازم می آید. بنابراین افراد محروم می آیند از چیزی نبودن خود یک چیز تجلیل آمیز می سازند و به رواج همان ناچیز کمک می کنند. بابی در فضیلت فقر و درویشی می نگارند: از بازوی ناتوان خود دارند بسی شکر که زور مردم آزاری ندارند. وقتی من نمی توانم خسرو موفق و به کام رسیده باشم، چرا به فرهاد بودن ناکام، محروم، ستم دیده و جفا کشیده خود فخر نکنم و سوختن و ساختن و حتی خدازاری و کوه کنی عبس را زیر پوشش کلمه مجلل، انتزاعی، مبهم و فراگیری به نام عشق که مثل آشار فرانسه به هر رابطه می خورد و آن را توجیه می کند، پنهان نسازم و از بدبختی های خیش صفات فخر آمیزی نسازم. چرا میل خدازاری و جفا کشیدن را عشق ننامم در این اجتماعاتی که ناچیزی را به حساب چیزی بودن می گذارند، کیفیت ها و صفات روانی مورد تجلیل قرار می گیرد که همه بدلی یا نشانه یک بیماری توجیه شده و افتخار آمیز است. بعضی افراد شادی و بیرنجی و راحتی را به حساب یک نوع بی اخلاقی می گذارند و رنج و بدبختی را می ستایند. آدم شاد را بیرگ و خوکمنش می نامند و این امر چنان عادی و پذیرفته شده است که انگار سهم طبیعی انسان از زندگی باید رنج و بدبختی باشد، نه شادی و مسرت. در اجتماعات دو نوع کلی ارزش و صفت تجلیل آمیز رواج دارد. یکی صفاتی که متناسب با وضعیت‌ها و شرایط انطباقی محروم مانده هاست، دیگری صفاتی که متناسب با ساختمان ذهنی موفق هاست. می‌گوییم ساختمان ذهنی، نه ساختمان روانی، زیرا پدیده مورد بحث کمترین نشانی از یک صفت روانی ندارد. مثلا تواضع، انصاف، دلرحمی، گذشت، مروت، سخاوت، نوع دوستی و نظیر اینها ابزار دفاعی، توبره گدائی یا فریاد ملتمسانه مورد تجلیل محروم مانده هاست. کبر، سلطه طلبی، خودخواهی، خودنمایی، زرنگی، موفقیت، استثمار و حتی خدع و زیرکی از صفات رواج یافته به وسیله موفقها و حصار ایمنی آنهاست. اما می‌بینیم مرز مشخصی بین اینها وجود ندارد و هر دو نوع مورد تجلیل هر دو گروه است و هر یک به علتی و از بعدی به رواج و تجلیل و حفظ آنها کمک می‌کنند و این مهمترین علت وجود تضاد، ناهماهنگی و تجزیه شدگی هستی انسان است. صفات یا اخلاق موفقها ایدئال محرومین است. با حسرت چشم بر آنها دوختند، زیرا اولا نشانه توانایی هستند، نشانه چیزی هستند که بزرگترین نیاز ریشه‌ای و تاریخی هر انسانی است. ثانیاً همین علایم توانایی مهمترین وسیله ارضای خشم و نفرت مکتوم هر انسانی است. موفقها هم اخلاق مورد رواج و تجلیل محرومین را می ستایند با این نیت پنهان که تقسیم و سهمی بندی چیزها و ارزشها به همان روال که هست خوب است و باید دست نخورده بماند. موفقها با تجلیل ارزش‌هایی که ابداً به ساختمان ذهنی خودشان نمی‌خورد، می‌کوشند تا محرومین را به ارزشمندی آنها مشغول و دلخوش نگه دارند. مثلا سخاوتمندی در واقع توبره گدائی ابداع شده به وسیله محرومین است، ولی مورد تجلیل صاحبان ثروت نیز هست و نیت و هدفشان از تجلیل آن این است که بگویند ثروتمند باید همیشه ثروتمند بماند، منتها یک ثروتمند با سخاوت. اینها سخاوت را تجلیل می کنند تا محرومین را به لطف و سخاوت خود وابسته و امیدوار نگه دارند و نتیجتاً از خشم و نفرتشان بکاهند. من 1,000,000,000 از جامعه قاپیده ام. حالا وقتی 1,000,000 آن را بر می گردانم، موجب تشکر و ممنونیت شما نیز هست. پس تجلیل سخاوت به وسیله من شکل زیرکانه و توجیه شده ی حفظ چیزهایی است که قاپیده ام. یکی از دلایل کلی تجلیل و ستایش هر دو نوع صفات به وسیله ی هر دو گروه نیز این است که اصولاً در یک رابطه نمایشی و فریب آمیز هرچه رواج ستایش انگیز یافت به کار هستی می آید و هر فرد در هر شرایط و موقعیت می کوشد تا لااقل به طور لفظی خود را طرفدار آن وانمود کند. در مورد مکانیزم گستردگی خود بیش از این وارد جزئیات و موردها نمی شویم. همین مقدار توضیح مفصل هم به خاطر اولا حساسیت موضوع است، ثانیاً به خاطر نزدیک کردن اجزای تشکیل دهنده هستی است به دقت و شناخت ماهیت آنها. سؤال اصلی دو بعد داشت، یکی دلایل و عوامل گستردگی خود، دیگری علل و عوامل مؤثر در پیچیدگی آن. بررسی علل پیچیدگی نیز بعد مهمی است و کمک می‌کند به افزایش دقت و گسترش شناخت. یکی از معانی یا کیفیت‌های نهفته در پیچیدگی عدم صراحت، ابهام و تیرگی است و مهمترین مانع انسان برای شناخت خود همین عدم صراحت و ابهام است. بنابراین یکی از کارهای مفید خارج کردن خود از ابهام و نزدیک کردن هرچه بیشتر و بیشتر آن به صراحت، وضوح و دقت است. هزاران سال است که بحث خود مطرح است، ولی اگر کسی از ما بپرسد که منظور و معنای دقیق خود چیست، مشکل بتوانیم پاسخ بگوییم. یک علت کلی ابهام، پیچیدگی و عدم صراحت این است که افراد نام یک مقدار تمهید و تاکتیک دفاعی را که در یک رابطه ناهنجار و به عنوان وسیله سازش و مماشات رواج می‌یابند، شخصیت، هستی روانی، اخلاق اجتماعی و اخلاق انسانی می‌گذارند. تاکتیک‌ها و تمهیدات دفاعی به همان دلیلی که ابداع شده اند باید حفظ بشوند. حال یکی از راه‌های حفظ آنها الساق کلمه متنتن و چون و چرا ناپذیری است بر آنها به نام اخلاق، و همزمان با ابداع این شیوه حفاظتی جامعه رفته رفته حاله ای از تقدس، حرمت و تابعیت در اطراف آنها ایجاد می کند تا کسی نتواند ماهیت، فلسفه رواج و تجلیلشان را مورد سؤال و تردید قرار بدهد.